درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت کوروش معصومی گرامی هستم از استرالیا و با یک برنامه تحلیل روز دیگه هستیم و میخوایم راجع به موضوعات ژئوپلیتیک با هم صحبت کنیم، دیدگاهایشون رو بشنویم، استفاده کنیم ازش. میریم پیش کوروش گرامی. کوروش جان درود بر شما.
به خوشنودی اهرامزدا، درود بر تو افشین گرامی و همه بینندگان خوب اپوزیت. خوشحالم که یک بار دیگه فرصتی به من دست داد تا با شما و بینندگان در رابطه با ژئوپلیتیک که با که کارشناس ژئوپلیتیک نیستیم، همین دیدگاه هامون رو به اشتراک میذاریم. امیدوارم که یعنی من امیدوار بودم که افرادی که متخصصین ژئوپلیتیک هستن بیان و این جریانات رو برای مردم باز بکنن تا اینکه نوبت اصلا به ماها نرسه که بخوایم بیایم ورود بکنیم به یک بحث به این مهمی که خیلی 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 مهمه. این بحث افشین جان بحث ژئوپلیتیک، ولی خب دیگه به قول این عربا قحط الرجال و باید چون منی باید بیاد و راجع به ژئوپلیتیک بخواد صحبت
بکنه. اصلا اینجوری نگو، شما به هر حال همینه، شما متخصصین هم میرن تحقیقاتی میکنن، یه چیزی رو از اول که متخصص به دنیا نمیان که میرن تحقیقات میکنن و بر اون اساس یه دانشی کسب میکنن که بعد میتونن یه دیدگاهی داشته باشن و نظرشون رو بگن. شما اون کارو کردی و من خوشحالم از اینکه هستی در برنامه و میتونی این دیدگاه ها رو، این نتیجه این تحقیقات تو با بینندگان به اشتراک بذاری. مهم اینه که اجندایی واقعا تو این برنامه‌ای که ما میسازیم نیست، یعنی ما نمیخوایم یه چیز غلطی رو به زور ثابت کنیم به کسی یا یک جهتی بدیم فکر مردم به خاطر مثلا یه پشت، مثلا اینکه یه جای پول گرفتیم بخوام این نیست واقعا. چون این نیست، برای همین اطلاعات رو همون جوری که هست داریم به مردم عرضه میکنیم، شما هم داری همین کارو میکنی و من خیلی خوشحالم که شما رو داریم تو این برنامه. خب کوروش، شما راجع به این موضوع صحبت کرده بودیم، راجع به هارتلند و ریملند، خودت شاید جز اولین کسایی بود که اومدی بحث رو مطرح کردی، توضیح دادی که اصلا چیه قضیهش و اشاره کردی اصلا به گذرگاه های مهم آبی که وجود داره، که الان هم میخواییم توی این برنامه راجعه که گذرگاه های مهم آبی صحبت بکنیم. من دیگه ریش و قشی میدم به خودت، فقط اگه ممکنه قبلش یه خلاصه بگو که مخاطبینی که تازه دارن این برنامه رو میبینن یا اگه فراموش کردن برنامه قبل رو، یه ایده ای دستشون بیاد که اصلا موضوع چیه، داستان چی هست، چرا اهمیت داره این مسئله این گذرگاه ها.
میگه که از آغاز باید که دانی درست سر مایه گوهران از نخست. این موضوع ژئوپلیتیک یکی از این سر مایه گوهران از نخسته و این بسیار بسیار مسئله مهمیه که میتونه سیاست‌های 50 و 100 ساله آینده رو بر اساس اون گذرگاه‌هایی که ایجاد میشه و ازش انرژی صادر میشود و کالا وارد میشود، که بیشترین چیزی که این نظام‌های زرسالار و این نظام‌های گلوبالیسم خب درآمد بسیار بسیار بالایی دارن از این گذرگاه‌ها، و هر کسی که بتواند این گذرگاه‌ها رو کنترل بکنه می‌تواند که تبدیل بشود به یک عامل تعیین کننده در منطقه، و این خیلی مسئله مهمیه. ما اومدیم چیکار کردیم؟ ما اومدیم پیشتر پرداختیم به مسئله اینکه موقعیت ایران رو ابتدا اومدیم گفتیم که ایران کوریدور شرق به غربه، یعنی کالا از شرق جهان میاد داخل ایران، یعنی میومد داخل ایران و از داخل ایران پخش میشد میرفت توی منطقه. از وقتی که کانال سوئز به وجود اومد، اومدن چه کار کردن؟ اومدن این گذرگاه هارتلندی رو بستن و رفتن روی دریاها برای اینکه از داخل ایران رد نشه و تمام محاسبات ژئوپلیتیک توی منطقه رو کاملا تغییر دادن. بر اساس همین گذرگاه ها اومدن یک سری چیزهای جدیدی رو به وجود آوردن، سیاست های جدید، قوانین جدید، و تا امروز هم تلاش کردن که اون چیز رو دست کم برای 50 سال گذشته حفظش بکنن. اومدیم گفتیم چی؟ اومدیم گفتیم دو کشور جعلی به وجود آوردند، کشوری به نام افغانستان، کشوری به نام پاکستان، و یک دژ محکم و یک سد کشوری بین ایران و چین و هند به وجود آوردن. دو کشوری که دادنش دست تروریست ها ناامنش بکنن و هیچ وقت پروانه ندن که اونجا جاده ای ساخته بشه، راه آهنی ایجاد بشه، ثباتی در منطقه بخواد به وجود بیاد که مبادا کالایی بخواد از داخل این پاکستان یا از داخل افغانستان بخواد بیاد وارد ایران بشه و از اونجا به طرف غرب بره. پس الکی نیستش که میان دوتا کشور رو یک جوری ایجاد میکنن که این دژ رو به وجود بیارن. خب پیشتر عرض کردم، گزارش کردم خدمت شما و همیهنان که خب ما بسیاری از کاروانسراهایی که توی ایران به وجود اومد، راههایی که توی ایران به وجود اومد، پیرو همون جاده ابریشم بود که کالا میمد وارد ایران میشد و به طرف غرب جهان میرفت. خب این سیاستمداران، این زرسالاران، این گلوبالیست ها الان چند تا کار جدید دارن انجام میدن. ما اومدیم جریان آیمک رو توضیح دادیم که آقا این قضیه آیمک چیه. این کوریدور آیمک یکی هنوز شروع نشده، فقط دارن تلاش میکنن که این پروژه آیمک رو به فرجام برسونن، که ما اونجا توضیح دادیم که پروژه آیمک 100% برخلاف منافع ملی ایران هستش، یعنی 100% نه 99%. یک سد بزرگ برای شروع پروژه آیمک وجود داره و اون هم سه جزیره است. سه جزیره ای که در داخل ایران وجود داره و میره از تنگه هرمز، هر کسی که به این سه جزیره مسلط بشود میتواند که اون تبدیل بشه به یک عامل تعیین کننده. فراموش نکنیم که ما به سختی این سه تا جزیره رو از انگلستان پسش گرفتیم. ببینید چه پروسه‌ای طی شده، چقدر زمان برده، چقدر کارهای سیاسی اتفاق افتاد تا ما تونستیم که این سه تا جزیره رو به دست بگیریم با کمک آمریکایی‌ها، با کمک خیلی خیلی بزرگی که آمریکایی‌ها کردن و انگلستان از اون منطقه خلیج فارس رفت بیرون. و بعد از اینکه چند ساعت بعد از اینکه رفت بیرون، خب اون موقع در زمان شاه دستور دادن که هویدا به ارتش دستور بده که آقا برید سه تا جزیره رو برید بگیرید. 48 ساعت پس از اینکه ارتش ایران وارد سه تا جزیره میشه و پرچم ایران رو اونجا میبرن بالا، کشوری به نام امارات تشکیل میشه. یکی از دلایلی که اینها نمیتونن برن روی سه تا جزیره رو بگیرن به خاطر اینکه بعد از اینکه ایران اون جزایر رو گرفته، کشوری به نام امارات به وجود اومده. امارات هم که میگی، من دیدم در برنامه امروز اشاره‌ای کردی به این جریانات امارات و اینا، کشوری به نام امارات 100% در کنترل انگلستان هستش. اصلا پیدایشش توسط انگلستان بوده، توسط این کشورها، به ویژه حالا اینجا انگلستانی که میگم، به هر حال اونجا اون گلوبالیستا و اینها یک به صورت کمپانی های مشترک المنافع اومدن این کشورها رو به وجود آوردن. پس پروژه آیمک از هندوستان شروع میشود، میره از داخل تنگه هرمز وارد امارات میشه، از امارات میره داخل عربستان، از عربستان میره داخل اردن، از داخل اردن میره وارد بندر حیفا میشه. این میشود پروژه آیمک. چینی ها اومدن چه کار کردن؟ از زمانی که آمریکایی ها شروع کردند روی تنگه مالاکا نفوذشون رو بیشتر کردن، کنترل بیشتری روی اون نقطه داشتن و این احساس خطر توسط چین احساس شد که خب آمریکا میخواد اینجا رو ببنده، تلاش کرد که چین بره به دنبال راه‌های جایگزین. به سرعت اومدن به طرف شمال استرالیا و تقریبا جنوب شرقی اندونزی که چین از اونجا بیاد از بالای استرالیا دور بزنه، وارد آبهای آزاد بشه و بره به طرف کانال سوئز که بتونه کالاهاش رو به طرف غرب بفرسته. خب دیدیم که کشور استرالیا با کشور فرانسه یک قرارداد چند تریلیون دلاری برای زیردریایی‌های اتمی داشت که خب با اعمال نفوذ آمریکا این قرارداد فسخ شد، که کار به جایی رسید که دولت استرالیا و دولت فرانسه رفتن برای یک بستن حتی سفارت‌هاشون، یعنی اینقدر این تنش بالا گرفت. آمریکایی‌ها موفق شدن که این قرارداد رو فسخ بکنن و بیان چه کار بکنن، بیان یک قرارداد جدید بین انگلستان یا بریتانیا بهتره بگم، استرالیا و آمریکا به نام پیمان آکوز. پیمان آکوز رو اومدن بستن و قرار شد که آمریکا فناوری زیردریایی‌های هسته‌ای رو در اختیار استرالیا بذاره و حتی در همین جا هم ساخته بشه، که پروژه بسیار بسیار بزرگ و مهمی بودش. خب دیدن که زمان ندارن. ببینید تازه دارن این کارا داره انجام میشه، ولی خب خطر چین و چین که میخواد بد رد شه بره، خب این خطر هنوز که از بین نرفته، که فعلا وجود داره این خطر. اومدن چه کار کردن؟ اومدن که چند تا قرضی بهش دادن، یه سری زیردریایی های اتمی قرضی دادن که الان در شمال استرالیا اینها عملیاتی هستن و پروانه نمیدن که چین از اینجا بخواد بیاد عبور بکنه. و میدونید که مهمترین پایگاه نظامی آمریکا هم در داروین هستش، در شمالی ترین نقطه استرالیا در داروین، این مهمترین و بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا اونجا وجود داره که چین هرگز جرأت نکنه که از اینجا بخواد بیاد رد شه بره. خب پس شمال استرالیا رو چین از دست داده، مالاکا در اختیار آمریکاست و سفری هم که ترامپ به منطقه داشت برای بستن مالاکا بود. رایزنی هایی که با اندونزی، با مالزی، با سنگاپور انجام دادن در جهت این بود که اعمال قدرت بیشتری بکنه توی اونجا، کنترل بیشتری داشته باشه، بازرسی های بیشتری داشته باشه و چین به راحتی نتونه که از مالاکا عبور بکنه. خب چین هم که میبینه که پایین بسته است، مالاکا هم بسته خواهد شد، رفتن به سراغ راه های جایگزین. اومدن چیکار کردن؟ اومدن رفتن وارد پاکستان شدن، اومدن یه سری پول پاشی های بزرگی رو توی پاکستان انجام دادن و پروژه سیپک رو دارن پیش میبرن. پروژه سیپک از کجا شروع میشه؟ از داخل چین میاد به صورت جاده‌ای، میاد وارد پاکستان میشه و از بندر گواد که اومدن این رو، حالا یا گوادر، اومدن این رو 99 ساله اجاره کردن، پول پاشی بزرگی کردن. خب به هر حال نظام داخل پاکستان هم نظام فاسدی بود و اینها موفق شدن که با این پول پاشی ها اونجا رو بگیرن و این راه رو الان دارن ایجاد میکنن. این راه رو دارن ایجاد میکنن که به محض اینکه آمریکا اومد مالاکا رو بست، اینها بتونن که سر اینو جایگزینش بکنن. این در حال انجام بود که چین دوباره اومد چیکار کرد؟ یعنی این رو شاید به عنوان مثلا پلن A مثلا در نظر داشت، رفت سراغ پلن B، گفت چیکار کنم؟ بیام از بالا، از راه ترکمنستان برم، از دریای کاسپیان، از اونجا برم وارد باکو بشم و از باکو برم وصل بشم مثلا به ترکیه. که خب ما دیدیم که دونالد ترامپ زبل اومد و دقیقا اون مهمترین نقطه رو که زنگزور بود اومد راهش رو اونجا بست و پروانه نداد که چین بخواد از بالا بخواد بیاد دور بزنه آمریکا رو و کالاهاش رو بخواد از بالا بخواد به طرف غرب بفرسته. پس کوریدور ترامپ هم که پیشتر بود کوریدور زنگزور، الان در دست آمریکایی هاست. و پسانتر یهو دیدیم که دونالد ترامپ با یک هوشیاری خیلی خیلی منحصر به فرد و ویژه ای اومد کشورهای C5 رو، آسیای میانه رو، قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، اینها رو، این 5 تا کشور رو دعوت کرد و خودتم تو برنامه قرقیزستان دیدم که تو برنامه خیلی خوب اینو باز کردی و خیلی خوب گزارش کردی که برای نخستین باره که یک رئیس جمهور آمریکا میاد اینها رو دعوت میکنه به کاخ سفید و اینقدر اینها رو تحویل میگیره. برای چیه؟ این اون دکترین آمریکا رو نشون میده که آقا این دکترین تغییر کرده. این ادمنستریشنی که در حال حاضر ما در کاخ سفید داریم بسیار بسیار با دانش بالایی دارن این پروژه ها رو یکی یکی دارن پیش میبرن و دارن روسیه رو عقب میزنن، دارن پسش میزنن. درسته که اتحاد جماهیر شوروی بعد از تله خرس 1 که در افغانستان ایجاد شد، اینها توانستند این فروپاشی رو انجام بدن و اینو تبدیل کنن به چند کشور، ولی آیا به صورت واقعی هم روسیه، یعنی اتحاد جماهیر شوروی و اون کاگبه از داخل این کشورها بیرون رفته بود؟ پاسخ خیر. الان داره این اتفاق میفته، یعنی آمریکا داره به صورت واقعی KGB و عوامل وابسته به روسیه رو دونه دونه داره از این کشورها داره اخراج میکنه. و اگه بری نگاه بکنی همین کشورهای صاحب نفت و گازی که توی اون منطقه هستن مجبور بودن که نفت و گاز رو ببرن داخل خاک روسیه و از داخل خاک روسیه که پیشتر اون نورد استریم بود، اگر خاطرت باشه که ما راجع به نورد استریم اینجا گپ زدیم که چی شد که نورد استریم لوله های انتقال گاز در شمال منفجر شد. پیشتر اومدن اینو انداختن گردن اوکراین و گفتن که آقا اوکراین اومده این لوله ها رو منفجر کرده و اینا، که دولت آلمان، این سازمان اطلاعات آلمان اومدن و اتحادیه اروپا یک بررسی انجام دادن، یک تحقیقاتی انجام دادن و رد کردن این قضیه رو که اوکراین نوردستریم رو منفجر نکرد. این اداره بود، این اداره بودش که این اتفاق رو رقم زد و اون لوله های نوردستریم اونجا منفجر شدن و انتقال گاز روسیه به طرف آلمان و به طرف اروپا در نوردستریم متوقف شد. خب تنها آلترناتیوی که اینجا باقی مونده که به صورت لوله‌ای بخواد این رو انتقال بده تورکستریم هستش، یعنی خط لوله‌ای تورکستریم بود که اون هنوز سر جای خودش هست. و خب ما می‌بینیم که پیوندهایی که بین ترکیه و روسیه وجود داره، یکی از چیزهای خیلی خیلی مهمش این مسئله انتقال انرژی از کانال تورکستریم هستش و اون تنگه وسفور. ببینید روسیه برای اینکه بخواد نفت خودش رو صادر بکنه مجبوره که از تنگه وسفور عبور بکنه، درست؟ یا اینکه مجبوره که از داخل خاک ایران از دریای کاسپیان این رو به داخل خاک ایران منتقل بکنه، یا سواب نفتی اونجا صورت بگیره که یا اینکه این انتقاله صورت بگیره. برای نمونه عرض میکنم روسیه چطوری میتونه نفت و گازش رو به هند برسونه، هندی که یکی از بزرگترین خریداران نفت روسیه هستش. بعد این تانکرها یه جایی از یک جایی باید عبور بکنن دیگه. الان در حال حاضر تنها جایی که باقی مونده فقط اون تنگه بوسفور هست و همون لوله های تورکستریم هستش. به این قضیه اشاره کردیم که آمریکایی ها یه سری معافیت های تحریمی رو داده بودن در رابطه با مسئله بندر چابهار و دونالد ترامپ اومد و گفتش که نه 40 روز بیشتر بهتون وقت نمیدم، بعد از 40 روز هر کشتی هندی رو توی اون منطقه ببینم توقیف خواهم کرد. خب این یک هشدار خیلی خیلی جدی بودش و میدونید که اگر که این اتفاق بیفته تنها راهی که افغانستان میتواند کالا دریافت بکنه، چون پاکستان راهش رو بسته، تنها راهی که میمونه فقط بندر چابهاره و افغانستان هیچ چاره دیگه ای نداره، باید و باید و باید این باز بشه. روسیه هم چاره دیگه ای نداره که اگر نفت داخل، یعنی میشود خط لوله شمال به جنوب، کوریدور شمال به جنوب معروف هستش به کوریدور شمال به جنوب، یعنی کالاهایی که از داخل روسیه، انرژی که از داخل روسیه وارد ایران میشه از بندر چابهار خارج میشه. خب انقدر اومدن رایزنی کردن و التماس کردن به ترامپ که آقا یه معافیت 6 ماهه دیگه به ما بده، خب تا ما ببینیم که توی این 6 ماه ببین دقت میکنی، یعنی یه جوری شده که برای اینکه یه چیزی از اونجا بخواد عبور بکنه شما اومد بری از آمریکا اجازه بگیری. اگر که این آمریکایی که میگن که هیچ غلطی نمیتونه بکنه، میبینی که نه خیلی هم غلط میتونه بکنه، خیلی هم میتونه که تمام این گذرگاه ها رو دست خودش بگیره و کنترلش بکنه. به هر حال یک معافیت زورکی رو رفتن با خواهش و التماس و تمنا از ترامپ گرفتن. خب دکترین ترامپ چی بود؟ گفت آقا اگر میخواهید من با شما همکاری بکنم باید خریدتون رو، خرید انرژی از روسیه رو متوقف بکنید.
جهت یاداوری باید بگم که خامنه‌ای پیشتر اشاره میکرد تو سخنرانیاش که نفت آمریکا به زودی تمام خواهد شد تا سال 2021 و الان میبینیم که سال 2025 و تازه داره تبدیل میشه به صادر کننده نفت. نه تنها داره نیاز داخلیش رو تأمین میکنه بلکه صادر کننده نفت و انرژی هم شده.
کشورهای غربی از لحاظ منابع نفتی دچار مشکل شده اند و روز به روز مشکل آنها بیشتر خواهد شد. کشور آمریکا که امروز حدود 30 چند میلیارد بشکه نفت ذخیره دارد، طبق محاسباتی که کارشناسان کشورمون کردند که متکی به آمار خود آمریکایی هاست، نفتش تا سال 2021 یعنی تا 9 سال دیگه تمام خواهد شد.
توجه داشته باشید که خود آمریکا الان تبدیل شده به تولید کننده، پیشتر مصرف کننده بود و وابسته بود به انرژی در خاورمیانه، الان دیگه این وابستگی رو نداره، پس حتما دکترینش رو تغییر خواهد داد. دیگه این دلیلی نداره که مثل قبل بخواد رفتار بکنه، میتونه خیلی اعمال نفوذ خیلی بیشتری بکنه. و من وقتی که مثلا میبینم که در داخل جمهوری اسلامی یه سریا میان که تنگه هرمز رو میبندیم، تنگه هرمزی که میخوای ببندی تو با آمریکا مشکل داری، تنگه هرمز رو برای چی میخوای ببندی؟ اینجا که بیشتر به منافع روسیه و چین و اینها اونجا هستش از تنگه هرمز داره این انرژی داره عبور میکنه. من اصلا اینو یعنی واقعا هیچ وقت نفهمیدم که
نه
شما
اینا که
میخوای
بلوف
آمریکا رو تحت
میزنن، اینا که اصلا بلوف، همش بلوفه. حتی اون آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، هم خود همین آمریکایی‌ها بهشون یاد دادن، خود این اندیشکده‌های آمریکایی بهشون گفتن که اینو بگین. یعنی میخوام بگم که این یه بازی بوده تا الان، ولی الان این بازی متوقف شده، این بازی تموم شده. برای اینکه داخل آمریکا به هر حال یه سری از بزرگان آمریکایی متوجه شدن که بابا این دیپ استیت، این دولت درسای، این خانواده هایی که دارن خاورمیانه رو غارت میکنن، به هیچ کس رحم نمیکنن، به مردم اروپا هم رحم نمیکنن، به مردم آمریکا هم رحم نمیکنن، و از همه بدتر میخوان آمریکا رو نابود کنن. یعنی همونجور که میخوان ایران رو نابود کنن، همونجور هم کمر به نابودی آمریکا بسته بودن. کارهایی که در زمان بایدن اتفاق افتاد داشت میبرد آمریکا رو کاملا به طرف نابودی. در زمان اوباما، بایدن و رئیس جمهورهای قبلی واقعا هر کدوم همشو به نظر من خیانت کردن به آمریکا، همشون. یعنی از بعد از نیکسون تمام رئیس جمهورهای آمریکا یه کاری کردن که به آمریکا صدمه زدن به نوعی، حتی ریگانش. ولی خب الان سیاست عوض شده، الان حاکمان جهان، اون کسانی که دنیا رو اداره میکنن، دارن عوض میشن، یا حداقل ترامپ داره به زور از دست اونا میگیره و یه جور دیگه میخواد دنیا رو بچرخونه، و این رو باید یه جوری انجام بده، چون 3 سال دیگه بیشتر نیست، یه جوری باید انجام بده که این بمونه، این باقی بمونه، نتونن اونا دو مرتبه بیان بقول کامپیوتر بچه به قول اینجا یا آندو کنه، آندو نشه کرد. این بعد یه جوری انجام بشه که ثابت بمونه، ثبات داشته باشه، و راهش این هستش که بعد اون به سوال مثلا یه حکومت شروری مثل جمهوری اسلامی باید بره، بعد عوض شه کاملا، بعد یه جوری عوض بشه که دیگه نتونه برگرده به حالت اولش، یا اینکه خیلی از این گذرگاه ها بعد یه جوری تکلیفش معلوم بشه که دیگه نشه برگرده به حالت قبلی. برای همین الان دارن خط کشی ها رو عوض میکنن دیگه. این کاری هم که دارن با C5 انجام میدن، شاید دارن مسیرهای جدید باز میکنن، امتیازات به هر حال اون کشورهای C5 بین روسیه و ایران ساندویجن. یعنی اینا باید از ایران یه جوری، یا باید با روسیه که تا الان از طریق روسیه داشته انجام میشه، ولی بهترین راهشون ایرانه. اینا هم ما هم یه کشور بودیم دیگه، 4 تاشون که از ایران جدا شدن در تهیه قدنامه آخر. این بعد برگرده به ایران، یا یعنی بر راه ایران براشون باز بشه، و راه ایران زمانی باز میشه که جمهوری اسلامی نباشه تو ایران، یعنی بشه یک حکومتی سر
کار. نمیذاش که این اتفاق بیفته افشین جان، کی نمیذاش که این اتفاق بیفته؟ روسیه،
آمریکا، خود آمریکا. بابا نه نه، ببین گروش جان، نگاه کن، در همین هم از 88 یادت مردم گفتن اوباما یا با ما یا با اونا، دیگه مردم اینو فهمیدن دیگه، آمریکایی‌ها با جمهوری اسلامی بودن. من اینجا شاهدم که چقدر به عوامل جمهوری اسلامی بها داده شد براشون. خود نایاک تو فکر می‌کنی واقعا جمهوری اسلامی اومد نایاک تو آمریکا ساخت؟ نه، نایاک خودمو اداره تو آمریکا ساخت. یعنی خود آمریکایی‌ها تمام این 40 سال مواظب جمهوری اسلامی بودن. آمریکایی‌ها که میگم منظورم اون دولت سایه است، اون دولت پنهان و سیاستمداران فاسدی که به خدمت گرفته، که بیشتر سیاستمدارا بودن، بیشتر سناتورها، بیشتر کانگرسمن‌ها، بیشترشون به نوعی خریداری شدن، مخصوصا تو قسمت سیاست خارجی. و اینجوری بود که اینها بیشتر کمک، من نمیخوام مثلا از روسیه طرفداری بکنم، نه، روسیه هم به فکر منافع خودش بوده، به ایران هم در تاریخ خیلی صدمه زده به لحاظ تاریخی، ولی نقشی که آمریکایی‌ها از بد و به وجود اومدن جمهوری اسلامی، حتی از قبلترش، اصلا تمام جریان‌های اسلامی یه جورایی توسط هم اداره می‌شدن و بهشون پروژه داده میشد که چه کاری انجام بدن. تمام این مدرسه های علمیه و اینا رو همه رو به تاریخش دست از یعنی انگلیسی ها درست کردن. انگلیسی ها با آمریکایی ها، یعنی با اون قسمت دولت پنهان، همشون یکی هن، فرقی نمیکنه انگلیسی آمریکایی. و این خلاصه اینجوری انجام شد. من یعنی بیشتر ردپای دولت سایه رو توش میبینم، دولت سایه آمریکایی رو بیشتر توش میبینم تا مثلا روسیه. بله،
ببخشید، در رابطه با مسئله کشورهای C5، خب من منافعی رو در نزد آمریکایی‌ها نمی‌بینم که بخوام بیان این کارو کرده باشن. این که پروانه نمیدن که کالا از ترکمنستان و این C5 بخواد وارد ایران بخواد بشه و میره داخل روسیه میره، خب این منافع روسیه است. معنی و مفهوم آن این است که روسیه است که نمیذاره، و عرض کردم این با اعمال نفوذی که یه روزی اومده اینجا رو گرفته، خاک کشورش بوده، سیستم های امنیتی اطلاعاتی خودش رو رفته مستقر کرده، سیاستمدارای فاسد رو با رانت میارن روی کار، پول پاشی هایی که انجام میدن و پروانه نمیدن و میاد با این قضیه کنترل میکنه.
من بگم منافع آمریکا کجاست؟ من میتونم بهت بگم منافع آمریکا نه. ببین ما داریم صحبت همون خانواده ها رو میکنیم. منافع دیپ استیت. منافع دیپ استیت اینه که ایران نابود بشه. ایران نباید، یعنی اگه بخواد این، یعنی درست اینجا میتونم بهت بگم که شاید منافع روسیه با منافع دیپ استیت میفته روی خط. از این نظر اینجوری باید بهش نگاه کرد، چون اینا نمیخوان از طریق ایران، چون به ایران نباید قدرتی برسه، به ایران نباید قدرتی داده بشه، به این دلیله که نمیذاشتن این اتفاق بیفته. و الان کاری که دونالد ترامپ داره میکنه و این جریان به هر حال ترامپ این ماگا داره انجام میده، اینا میخوان قدرت از دست دیپ استیت بگیرن، میخوان دیپ استیت رو ضعیف کنن در جهت تضعیف دیپ استیت، که اومدن دیدن که آقا باید بذارن کشورها واقعا استقلال خودشون داشته باشن، بتونن کشور باشن، بتونن به ملت خودشون نفع برسونن، سود برسونن، و این نه. چون اون سودی که داره دزدیده میشه از جیب از اینا میره تو جیب دیپ استیت و دیپ استیت رو قوی تر میکنه. بعد اونو از بین، این در راستای اون جنگه که الان اجازه، یعنی دارن میرن سراغ این کشورها برای اولین بار. اصلا کاری که امروز دیروز دونالد ترامپ با بن سلمان کرد واقعا یه حرکتی بود که خب سالهای سال این عربستان اونجا و آمریکا با هم رابطه دوستانه داشتن، ولی هیچ وقت اینجوری انقدر به اصطلاح این همه حمایت از طرف آمریکا نشده بود هیچ وقت، همیشه هم میشده بشه. این نشون میده که یه تغییر بنیادین اتفاق افتاده داخل آمریکا. بله
عرض کردم، بله دکترین آمریکا تغییر کرده و قرار هست که از این به بعد، یعنی پس از این پس از تموم شدن جمهوری اسلامی و روشن شدن تکلیف محور مقاومت، چه اتفاقی قراره بیفته؟ قراره که این کشورهای C5 انرژیشون رو بیارن از داخل ایران و از داخل بندر چابهار این رو صادر بکنن، دیگه به دست روسیه نیفته، دیگه روسیه اونجا عامل تعیین کننده‌ای نخواهد بود. شما این رو بذار پیرو اون جریانی که عرض کردم که در تله خرس یک که در افغانستان روسیه گیر افتاد باعث فروپاشی شد، در موضوع اوکراین رو اگر تله خرس دو بنامیم، میبینی که زنگزور تبدیل میشود به کوریدور ترامپ و کشورهای C5 رو از دامن روسیه، از سبد روسیه جدا میکنه، میره اونجا ملیگرایی رو تقویت میکنه و بهشون یه سری فناوری های جدید، همونی که در ایران انجام شد. اگه خاطرت باشه در اصل 4 ترومن ما این رو بیشتر توضیح کامل دادیم که در زمان ترومن این فناوری ها وارد ایران شد، کم کم وارد این چیز میشه. من در دیداری که از تاجیکستان داشتیم با هومر جان سال 2019، افشین جان ویندوز XP بود سامانه هاشون، میدونی از نظر فناوری، و رفتیم در بالاترین سطوح، رفتیم اونجا نگاه کردیم، از سیستم هاشون بازدید کردیم و اینا. ولی یه نکته خیلی جالبی رو امام علی رحمان اونجا مطرح کرد و هر کسی به هر حال داشت یک صحبتی میکرد و خیلی به قول ما رو پوز کشورش رو میداد، یهو برگشت گفتش که عوضش ما آب داریم، چیزی که ما دستمون داریم بسیار بسیار ارزشمندتر از اون چیزیست که شما در اصل چیز تاجیکستان، کشور بسیار بسیار پر آبیه، و ما رو یه تور گذاشتن برای ما، من و چیز و همه رو ورداشتن بردن، یه چند تا از این صدهاشون رو نشون دادن. افشین جان بی نهایت اونجا منابع آبی وجود داره و تاجیکستان میتواند این مشکل ما رو، حالا واردش میشم پسانتر بهش میپردازیم که چقدر ما میتونیم که چیزهای راهبردی، توافقهای راهبردی با تاجیکستان داشته باشیم. این چیزو، این پیشگفتار این جریان رو تموم بکنیم. پس ما اومدیم رسیدیم تا اینجا که راه روسیه داره بسته میشه برای C5 و دیگه C5 از داخل ایران قراره که انرژی رو صادر کنن و اون کالا رو دریافت بکنن. میرسیم به دو تا مطلب خیلی مهم. چیزی که من از اسرائیل میبینم که داره انجام میده، نوسازی و گسترش بندر حیفا هستش. بندر حیفا داره تبدیل میشه به هاب خاورمیانه. این بندر به صورت پیش‌فرض توانایی پذیرش این حجم از کالا و کشتی رو نداشت، عمقش کم بود. شروع کردن رفتن توی نقطه های ساحلی با یه سری از دستگاه های چیز دارن این که شن رو میمکه، تمام شن اونجا رو اومدن چیکار کردن، اومدن این شن ها رو ریختن توی این چیزها، توی این کشتی ها و بردن. انقدر چیزش زیاد بود، حجم بالایی از شن رو توی بندر حیفا کشیدن بیرون که باهاش چند تا جزیره درست کردن. ببین چه پروسه طولانی طی شده و چه هزینه هنگفتی داره صورت میگیره که این بندر حیفا تبدیل بشود به هاب. یعنی این اشراب ناپذیره، این اتفاق خواهد افتاد و پولهای خیلی زیادی داره خرج میشه. خب این بندر حیفا قراره که چی بشه؟ این هابه قراره که چی بشه؟ ما اومدیم گفتیم آیمک خروجیش میشه چی؟ آیمکی که از هند شروع میشه نقطه پایانیش بندر حیفا هستش. طرح یک کمربند یک جاده چین که میاد از داخل ترکمنستان میخواد بیاد وارد ایران بشه و بره، خروجیش کجاست؟ بندر حیفا. از کجا؟ از کوریدور داوود. یکی از چیزهایی که خیلی خیلی دارن روش کار میکنن که این کوریدور داوود رو به وجود بیارن اینه که این یک کمربند یک جاده از ترکیه نرود. این خیلی مهمه ها. این راه از ترکیه نره و بیاد از داخل خاک ایران بره وارد سوریه و عراق و برسه به بندر حیفا. پس دو تا چیز اصلی، مسیر اصلی داره میرسه به بندر حیفا و اینکه در آینده ما میتوانیم چگونه شریک استراتژیکی باشیم برای اسرائیل پیرو همین جریان کوریدور داوود هست که میتواند دست کم برای 100 سال آینده تمام این جریانات رو تغییر بده. اینی که ببینی سیاست ها عوض شده، یک روزی خودشون اووردن این تروریست ها رو توی ایران حاکم کردن که منطقه رو با آشوب بکشن. امروز این سیاست عوض شده، دارم میگن آقا این تروریست ها رو باید جمع بکنیم و جالبه که از تو خود ترکیه داره اتفاق میفته، از داخل سوریه داره اتفاق میفته، داخل خود عراق، داخل خود ایران. ببینید این منطقه داره دگرگون میشه با این حجم بالایی از پول که داره وارد میشه. یعنی همه اون سیاست های پیشین داره کنار گذاشته میشه. بعد حالا میرسیم به مسئله بنگوریون. این کوریدور بنگوریون دقیقاً اسرائیل داره چیکار میکنه؟ داره به موازات کانال سوئز کانال بنگوریون رو داره حفر میکنه. خب این قراره که چیکار بکنه؟ تمام کشتی هایی که پیشتر از کانال سوئز رد میشدن، خب و همونطور که میدونی کانال سوئز یه طرف است، عمق خیلی زیادی هم نداره. این چیزی که اسرائیل داره درست میکنه عمقش بیشتر از کانال سوئز، دو طرفه رفت و برگشته و تمام محاسبات پیشین رو که واجهایی که به مصر داده میشد سر جریان اخوان المسلمین و کشورهایی که توی اونجا سهام داشتن، همه اینها دگرگون خواهد شد و این از کنار غزه میاد عبور میکنه میره. پس این تبدیل می شود به یکی از مهمترین گذرگاه های خروج و ورود، خروج انرژی و ورود کالا، هم از اون طرف به این ور هم از این ور به اون ور. پس ببینید افشین جان، اتفاقی که داره می افته چیه؟ این اتفاق اینه که متحدین این کشورها، کسانی که تا پیش از این با هم دیگه متحد بودن، هم پیمان بودن، این پیمان ها داره تغییر می کنه. جای دوست و دشمن ها داره عوض می شه. یعنی هر آن چیزی که در 50 سال گذشته ساختن الان داره یک سیستم جدیدی داره رو میاد. بزرگترین مانعی که اینجا وجود داره چیه؟ این جمهوری اسلامی با اون سامانه ولایت فقیه که میاد سرمایه های داخل ایران رو میره باش گروه های نیابتی درست میکنه. این گروه های نیابتی همشون باید از بین برن. تا وقتی که این گروه های نیابتی از بین نرفتن هیچ جاده ای اینجا نمیتونه ساخته بشه. توجه میکنی؟ هیچ پیشرفتی، هیچ زیرساختی رو شما نمیتونه ایجاد بکنی. میخوای زیرساختای راهن ایجاد کنی، زیرساختای جاده ای میخوای ایجاد کنی، چیکار میخوای بکنی؟ هر روز یک جنگ جدیده. خب حالا برای اینکه این توی این 50 سال یه چیزی که خیلی جالبه چیه؟ پیش از 57 لبنانی ها، لیبیایی ها، سوری ها میان داخل خاک ایران توی انقلاب 57 میان مشارکت میکنن، مردم ایران رو میکشن، نظامی های ایران رو میکشن، و دیدی که توی اون فتورها چقدر از چریکای لبنانی و چقدر چریکای لیبیایی توی این چیزا حضور دارن توی این خیابون ها. ما چی کار میکنیم؟ یه دقیقه فقط به این قضیه توجه کن. بعد کار به جایی میرسه که ایرانی ها، خب یعنی اون سپاه پاسداران، به سرکردگی قاسم سلیمانی و سردار همدانی میرن وارد سوریه میشن و شروع میکنن تو سوریه نسل کشی کردن. کشور خودش که نیستش که. خب بعد جالبه هشت و شعبی رو ور میدارن میرن داخل ایران که مردم ایران رو بکشه.
البته فاطمی رو مثلا میگم که این آدمایی مثل سلیمانی و اون همه سردار همدانی اینا یه سری آدم بی وطنی بی وجدان، اینا تو آبان 98 بدتر از اونو تو ایران انجام دادن. تعداد آدمایی که ظرف دو روز تو ایران کشتن رو حتی با سوریه هم با کش و کشار سوریه هم شما نمیتونید مقایسه بکنی. اینا یه سری آدم بقیه شون هم همینطور، یعنی یه سری اصلا حیف اینکه بهشون میگیم آدم، نمیدونم چه همون اهرمن چی میگفت هومر یه چیزی میگفت دیپو اهرمن شهرگان، یه همچیز واقعا اهریمن هن، اصلا تجسم اهریمن دیگه، کسی که اینقدر از انسانیت دور، اصلا بلایی که اینه بچه های 16-17 ساله رو چجوری به خاک و خون کشیدن، شما آدم یعنی یه آدم نمیتونه این کار بکنه. یه جا حیف نمیخوام بگم جانور، واقعا یه حیولا این کار رو میکنه. این تجاوزات و این کارهایی که اینا کردن، این میخوام بگم که واقعا این چیزی که به وجود آوردن، این بی فرهنگی که به وجود آوردن و آدما رو بی سواد و نادان بار بیارن و فقط بهشون پول و سکس رو نشون بدن و بگن آقا تو باید همه این کارا رو بکنی برای اینکه به همین دوتا برسی، حتی اگه رفتی اون دنیا هم قراره این دوتا رو بهت بدن، این یک کاریه که روش برنامه ریزی شده، روش فکر شده که چجوری مردم یه کشوری رو، یه ملتی رو میشه تحمیق کرد، میشه احمقشون کرد که بندازشون به جون همدیگه رو بکشن، همدیگه رو از بین ببرن. برای چی؟ برای اینکه یه ذره پول بیشتر گیرشون بیاد، یا اینکه مثلا کار در راه الله مثلا انجام داده بشه. یه جوری به هر ابلهشون کردی دیگه. یعنی یه آدم خردمند، یه آدمی که میتونه از مغزش استفاده بکنه، هیچ وقت همچی کارهایی نمی کنه، هیچ وقت همچی رفتاری به کشور خودش نمی کنه. بله ببخش من مثلا صحبتت.
نه خواهش میکنم. به هر حال میخوام بگم که از کشورهایی که توی منطقه هست میان استفاده و سوء استفاده میکنن. خب یعنی 8 سال عراقی ها ما رو کشتن، ما عراقی ها رو کشتیم. خب فلسطینی ها اومدن به کمک عراقی ها که ما رو بکشن. خب یعنی خیلی از این کشورهای عربی اووردن پول دادن به چیز، به صدام، به عراق، تجهیزات فلان، فرانسه میاد بهش نمیدونم تجهیزات نظامی، هواپیما، چی که بزنن ما رو بکشن. خب و پسانتر ما رو میفرستن که بریم سوریه، مردم سوریه رو بکشیم. توجه میکنی؟ یعنی توی منطقه با ایجاد این آشوب‌ها در نهایت اینه که آقا هیچ چیزی نباید اینجا سبز بشه، هیچ وقت این منطقه نباید به ثبات برسه، اما به این بسنده نکردن. شوربختانه اومدن چه کار کردن؟ پیشتر عرض کردم خدمتت، من یک آماری رو در دفعه پیش من فکر میکنم که اشتباه دادم، البته آمار دقیقی که اصلا کلا وجود نداره، اینا بر اساس همون حدس و گمانهایی که زده میشه. ما 80 میلیون بودیم، 8 میلیونمون کوچ کردن به خارج از کشور، شدیم 72 میلیون. خب من این 8 میلیون رو از اون چیزه کم نکردم دفعه پیش که اینو گزارش کردم، میشیم 72 میلیون. چه جوری ما الان شدیم 92 میلیون؟ این 20 میلیونه از کجا اومده؟ و با توجه به روند زاد و ولدی که توی ایران وجود داره، که دیگه ماننده پیشتر که نیستش که هر خانواده 4 تا 5 تا 6 تا بخواد بچه داشته باشه، نهایت یه دونه یا خیلی هم اصلا ندارن.
بله.
چه جوری ما رسیدیم به عدد 92 میلیون؟ چقدر از پاکستان، چقدر از افغانستان، چقدر از سوریه، چقدر از لبنان، چقدر از فلسطین، چقدر از لیبی، چقدر از عراق؟ خب چقدر آدم وارد ایران شده؟ این باید مشخص بشه. این که جمهوری اسلامی که پیشتر عرض کردم که دارن ترکیب جمعیتی داره، این بافت جمعیتی رو دارن تغییر میدن، پیرو همین جریانه. اما به این هم بسنده نکردن. ببینید پروژه خشکاندن ایران یک چیزی است که چندین ساله که شروع شده و برای امروز نیستش. دست کم 50 ساله که این پروژه شروع شده، آرام آرام دارن میرن که ایران رو خشکش بکنن. خب آبگیری سد آتاتورک قسمت غرب کشور رو آرام آرام داره میخشکونه. دستوری که در ترکمنستان هستش که رودهای ورودی به ایران رو سد میزنن و نمیذارن که این از آبها از شمال ایران بخواد وارد ایران بشه، بخشی از همین جریانه. این طرف دوباره میبینیم به افغانستان هم همین دستور داده شده که آقا راه این آبها رو به داخل ایران ببند. پرسش چه کسی داره اینو پیش میبره؟ پروژه خشکوندن ایران که میتواند 30-40 میلیون مردم ایران رو وادار به کوچ کردن، یعنی کوچ اجباری، کجا میخوای بری وقتی که آب نیست؟ بله. آیا اینجا زمان اون نرسیده که ما یک تعریف جدیدی برای موضوع منافع ملی بذاریم افشین جان؟ فکر نمی‌کنی که باید، یعنی این دانش آموختگان علوم سیاسی، این کسانی که تحصیل کردن در این رشته، استادای آقای تیمسار کلاهی معروف مهدی مطهرنیا؟
کلاهی بودید چیه مادر
عزیز؟ من فامیلیم کلاهی بوده، من اول انقلاب هم کلاهی بودم. از سال 1373-74 دعوت شدم وزارت دفاع، در تا سال 1380 وزارت دفاع بودم، ردم هم سرتیب تمامی بوده، رئیس دفتر سیاسی وزارت دفاع بودم و بنیان گذاشتم تو نهاد نمایندگی رهبری در اونجا.
آقا وقتش نرسیده که بیایید یک دانشگاه های کشور؟ چندین سالی که دست شماست صادق زیبا کلام، چندین سالی که شما این دانشگاه ها رو در دستتون دارید و دارید دانشجو دارید تربیت میکنید.
من با تمام وجود از نظام دفاع میکنم و حتی خانم شهرابی یه قدم هم بیان جلوتر، اگر این نظام در معرض سقوط قرار بگیره، همین نظامی که بیشنسید، همین مجلس شورای اسلامی، همین مقام معظم رهبری، همین شورای نگهبان، همین روزنامه کیهان، من خانم شهرابی شرمنده شما هستم و شرمنده خیلی از مردم ایران هستم، ولی با تمام وجود می ایستم و از نظام دفاع میکنم. من از اسلحه متنفرم، ولی اگر پاش دفته اسلحه دستم بگیرم، با اینکه اصلا بلد نیستم تفنگ چیزی دستم بگیرم و متنفرم از تفنگ و فشنگ و اسلحه و اینها، ولی دفاع میکنم از اینکه نظام سقوط نکنه.
خروجیتون کجاست؟ تعریف منافع ملی کجاست؟ شما تا وقتی که منافع ملی رو تعریف نکنی چطور میخوای امنیت ملی رو تعریف کنی؟ و وقتی امنیت ملی رو نتونی تعریف کنی چطوری میتونی که به یکی بگی که اقدام علیه امنیت ملی؟ توجه میکنی؟ اینا اتفاق نیفتاده. خب و موضوع آب باید تبدیل بشود به اصلی ترین، تنها چیزی که داره ما رو تهدید میکنه مسئله آبه. افشین جان میخوای این 30-40 میلیون کجا میخوان؟ کجا باید برن این 30-40 میلیون آدم؟ ببینید روستاها داره خالی از سکنه میشه. ببین روستاها دیگه کم کم دارن همه آبشون رو دارن از دست میدن. اینا هجوم میارن به طرف شهرها. چون توی شهر کار نداره، زبانش رو درست حسابی بلد نیست. جمعیت شهرها افزایش پیدا میکنه، میره به طرف حاشیه نشینی. خب آمار جرم و جنایت بیشتر میشه. و 20 میلیون خارجی هم شما وارد کردید. شما یه دقیقه نگاه بکنید ببینید چطوری دارن امنیت ملی ما رو دارن به خطر میندازن. توجه میکنید؟
بله.
و من چیزی که من دارم پیگیری میکنم اینه که آقا چطوری من این رو به گوش مردم برسونم، چطوری این زنگ خطر رو به صدا در بیاریم که از یک طرف ایران داره خشک میشه، خب یعنی اون اینجایی که من میتوانم بروم با عراق، خب سد آتاتورک سوریه رو هم خشک میکنه، همچنجا عراق رو هم خشک میکنه و کویت رو همین بلا سر کویت خواهد آورد. پس من میتوانم، خب اینجا دو تا راه وجود داره، یا شما باید انقدر از نظر سیاسی به یک نقطه‌ای برسی که انقدر قدرت داشته باشی که برای ایران آینده نذاری که جاده ابریشم از داخل ترکیه عبور بکنه و باید بگی که باید این سد آتاتورک رو باید خراب بکنید. سد آتاتورک باید خراب بشه. اگر از راه سیاسی، یعنی با فشارهای سیاسی اگر شد که شد، یعنی با رایزنی و گفتگو و اینا، اگر نشد باید از راه حل نظامی رفت، چون در این صورت هستش که شما میتونید
اهرام اقتصادی موثر،
اهرام اقتصادی، اهرام سیاسی. خب من میتوانم منافع ملی کشورم رو چجوری میتونم برم با سوریه منافع ملی کشورم رو تعریف کنم؟ آب، حیات، زندگی. چجوری میتونم با عراق برم منافع بگم آقا اون صده اون بالاست، اون اگه از بین نره هممون از بین خواهیم رفت، یعنی غرب ایران از بین خواهد رفت. خشک میشه افشین جا، خشک میشه. کجا میخوایم بریم؟ قبلا حالا پیشتر میگفتید یه ایرانی هست، میایم داخل ایران، ایران هم از شمال داره خشک میشه هم از سمت شرق. پس دیگه ایرانی وجود نخواهد داشت. اینی که ما در شرایطی که در حال حاضر هستیم، حساس ترین شاید میتونم بهت بگم از زمان پیدایش، حالا چه از تاریخ سیاسیمون چه از تاریخ فرهنگیمون، ما در حساس ترین دوران خودمون به سر میبریم. اگر تازیان به ایران حمله کردن، اگر مغول ها به ایران حمله کردن، مردم رو کشتن ولی محیط زیست رو از بین نبردن. این جمهوری اسلامی، این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که هیچ پسوند ایرانی درش وجود نداره، این یه میلیشیایی که ملیت ندارد، هیچ همه جا جا داره،
ضد ایران هست. یعنی بعد بهش گفت جمهوری اسلامی ضد ایرانی، ضد ایران، بله،
ضد ایران، ضد عراق، ضد سوریه، بله. فرقی نمی کنه، مگه ضد سوریه کار نکرده؟ مگه ضد عراق کار نکرده؟
بله.
تمام این منطقه، بس
یمن،
این سپاه
هر جا رفتن نابود کردن همه چیو. بله
بله درست. پس این باید نابود بشه. یعنی بعد از گذشته این همه سال، ما الان در یک برهه خیلی حساسی هستیم. زمان رو اگر از دست بدیم، خب با وجود دونالد ترامپ و این ادمینستریشنی که در داخل کاخ سفید هست، ثانیه ها هم مهمه، چه برسه به دقایق و ساعت و روزها. حتی ثانیه ها هم تعیین کننده هستن. من هم مثل تو افشین جان، من هم امیدوار هستم که این اتفاق بیفته، یعنی اون فشاره از طرف کاخ سفید بیاد. سناریوهای پیشینی که ما تعریف کردیم و گفتیم که آقا میتواند کودتا باشد در سپاه، کودتا باشد در ارتش، خب، یا خود مردم ایران بیان توی خیابون و این بهترین حالت.
اون پارامتر تعیین کننده و غیر قابل پیشبینی مردم هستن، مردم، همین کسایی که الان دارن این برنامه رو تماشا میکنن. یعنی با گرفتن این اطلاعات باید یه اتفاقی بیفته در این آدم، بعد در این، حداقل امیدواری من اینه که بالاخره خیلی خوب شما دارین خطر رو میبینین، همه آمارها همه چی داره نشون داده میشه به شما که آقا یه همچین اتفاقی داره میفته برای کشورتون، حالا چه در اون کشور زندگی میکنین چه در اون کشور زندگی نمیکنین، ولی یه عرقی داریم اون کشور که دارین این برنامه رو میبینین، دارین اخبار ایران رو دنبال میکنین. پس بلنشین یه کاری بکنین، خودتون رو جدی بگیرین. اولین کاری هم که باید بکنین دفترچه گارد جاویدان رو بخونید و گروهتون رو، اون گارد جاویدانتون رو درست کنین. این اصلا فارغ از هر نوع گرایش فکری که دارین، اصلا شما ضد پادشاهی هم هستین، برین اون دفترچه رو بخونین. اگه میخواین کاری برای ایران انجام بدین، برین اون دفترچه رو بخونین، یاد بگیرین چجوری یه گروه 5 نفره درست کنین. این خیلی مهم است، این اولین قدم هست برای اینکه ما بتونیم کشورمون رو نجات بدیم.
دقیقا. خب پس افشین جان، ما رسیدیم به اینجا که زمان بر علیه ماست، این زمانه بر علیه ماست. ما باید این 3 سال پیش رو، خب 3 سال و 1 ماه دیگه ما زمان داریم تا پایان دوره ترامپ، تا انتخابات، حالا میان دوره مجلس، نمیدونم توی آمریکا نمیدونم چقدر فاصله داریم، که اونجا ممکنه که ترکیب سنا و اینا ممکنه که به هم بخوره و دوباره جمهوری خواه بیافتن پایین، دموکرات بیان بالا. ببین زمان زیادی باقی نمونده. سناریویی که بهترین سناریویی که اینجا وجود میتونه که پیدا بشه این چیه؟ ترکیبی از همه اینها. یعنی ما هم کمک خارجی رو داشته باشیم. چطور موقعی که خمینی داشت از کمک خارجی استفاده میکرد، هیچ مشکلی نبود، خیلی هم عالی بود. چطور ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم؟ چطور ما نمیتونیم که از کمک خارجی استفاده بکنیم؟ برای که شما ایران رو اشغال کردید. ایران یک کشور اشغالی است. فقط این فلسطین نیستش که تو تمام این 47 سال هی تو مخ ما کردید که فلسطین اشغالی. نه خیر، ایران اشغالی. ایران توسط جمهوری اسلامی و اون میلیشیاش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشغال شده و ما باید یک کاری بکنیم. و توی اون ویدیوی پیشینی که توضیح دادیم در رابطه با اینکه اینها ایرانی نیستن، اینها پیشینه های ایرانی ندارن، اینها یه سری آدم هایی هستن که بی هویتن، بی وطنن و کشور ما رو گروگان گرفتن و مردممون رو هم همینطور، و دارن چیکار میکنن؟ دارن
که دست نشانده یه سری قدرت های بزرگ هستن، همون خانواده ها، همون گلوبالیست ها، دیپ استیت، هر چی اسمشو میزنی، دست نشانده اونان. از اونها دستور میگیرن به وسیله سرویس های اطلاعاتی، سرویس های امنیتی، و این پروژهشون هم نابود کردن ایرانه. و الان باید چشمون رو باز کنیم. حتی اون ایرانیانی که بالاخره یه بخش از این سپاه پاسداران بچه های ایران هستن دیگه، تو ایران بزرگ شدن، به دنیا آمدن، رشد کردن، بچه باید بفهمن دارن چیکار میکنن، باید مسئول باشن در قبال کاری که دارن انجام میدن، به فکر حقوق که دارن میگیرن و شب مثلا نونی که برن تو خونه نباشن، باید به فکر این باشن که چجوری کشورشون حفظ بکنن و دارن چیکار میکنن با آینده خودشون، چون ادامه جمهوری اسلامی به ضرر همه است، حتی سپاهی ها، حتی اونایی که الان کنار جمهوری اسلامی باشن، همه اونا متضرر خواهد شد. فکر میکنم یه بخششون اصلا فهمیدن اینو، یعنی الان مثلا شمع و چاپ یه تعداد کمی یه قشر باریکی اون بالا دارن میدوزن، حسابی هم میدوزن، میبرن تاراج میکنن، ولی بقیه اون پای ماینا یه چندرغازی گیرشون میاد و اونم دیگه گیرشون نخواهد اومد و کشورشون یه جوری از بین میره که دیگه نمیتونن توی زندگی کنن. ویلایی هم تو کانادا و استرالیا ندارن، بعد تو همون ایران تو همون بدبختی زندگی بکنن اگه بخواد این رویه ادامه پیدا بکنن. بنابراین باید جلوشو گرفت، از هر به قول تو ثانیه ها هم باید قدرشو دونست و دست به کار شد، از همین الان باید دست به کار شد، از همین الان که این برنامه رو میبینین باید به فکر این بیفتین که میخواین چی کار کنین. بله،
آمریکا داره میگه آقا 1000 فروند از من باید بوئینگ بخری. خب باید بخریم، مگه به ضررمونه؟ این همه مردم دارن توی حادثه های هوایی دارن، تو صحنه های هوایی نه. دارن کشته میشن. خب بله من میرم میخرم، چرا که نخرم؟
اینم در نظر داشته باش که 1000 تا هواپیما به غیر از اینکه حالا 1000 تا خلبان و کرو و اینا میخواد، اونا به کنار فرودگاهایی که چقدر شغل ایجاد میشه و این مینتیننس یا اون بروز رسانی، چون هواپیماها دائما باید بروز رسانی بشن، یعنی تمام قطعات هواپیما یه عمر ساعتی داره، مثلا میگن این قطعه مثلا بعد از 200 ساعت بعد باز بشه، دو مرتبه بازبینی بشه که دو مرتبه کار میکنه، بعد کار گذاشته بشه، این کار اوورهال بشه، این کار بعد هی دائما انجام بدن رو همه هواپیماها. بنابراین این شغلیه که درست میشه، یعنی 1000 تا هواپیما شاید 100,000 تا شغل درست کنه تو ایران، شاید هم بیشتر، و این خب خیلی به نفع از همه نظر به نفع مردم ایرانه. بله
بله عرض میکنم چرا نخرم 1000 تا هواپیما، میخرم. خیلی هم از دونالد ترامپ سپاسگزارم که میخواد بیاد این هواپیماها رو بفروشه و من دیگه مجبور نباشم که آهن پاره سوارشم، که یه دونه سفر داخلی که میخوای بری تابوت پرنده است دیگه، هر لحظه ممکنه که به حال سقوط بکنه. حالا میرسیم مثلا به
پول اون هواپیماها رو بابک زنجانی و محمود خاوری دارن میدوزن میبرن.
بله
یعنی دارن بله، پول بله. هست، پول داره دزدیده میشه، یا میره تو لبنان هزینه حزب الله میشه، یا میره تو یمن به حوثی‌های یمن داده. این همین پوله، همین پولی که باید هواپیما خریده بشه باهاش، همین پولی که باید خرج زیر ساختای ایران بشه، این پول داره از بین میره. برای همین که واقعا باید مسئول‌تر باشیم، باید بیشتر به فکر باشیم و جدی بگیریم این مسئله رو.
بله افشین جان، فرانسه فقط خمینی رو که به ما صادر نکرد که با اون ابراهیم یزدی و نمیدونم که و اینا رو ریختن تو هواپیما فرستادن، پژوش هم صادر کرد. بله. آشغالترین ماشینی که توی اروپا هیچکی سوار نمیشه، خب ورداشن صادر کردن داخل ایران. چرا من نباید فورد سوار شم؟ چرا من نباید بهترین ماشینا، وقتی که بیس خودروسازی توی ایران، خب همه مردم همین الانم عاشق ماشین آمریکایی هستن، چرا من نباید ماشین با کیفیت آمریکایی سوار شم؟ چند برابر اون پول بدم و این آشغال رو بخوام سوار شم؟
ماشین با کیفیت باید سوار شم مردم. دقیقاً اون پژویی هم که ایران خریداری کرد در اون موقع، حالا مثلا اصلا بگو پژو ماشین خوب، ولی اون پژو رو مثلا ما از سال 1990 و مثلا 5-6 شروع کردیم به وارداتش و کارخونش رو زدیم و اون پژو سال 1986 بود، یعنی تهمونده انبارهای پژو رو به چند برابر قیمت به ایران فروختن. بعد یادت سری پیکان پژویی هم می‌ساختن، حتی موتورهای پژویی بله. که مال 20 سال 30 سال پیش بودم اونا رو هم فروخته بودن و اونا رو هم تو این حتما یه کسای کمیسیون‌های حسابی گرفته بودن این وسط از این معامله.
شرکت تام خودرو بود، من خودم ایران خودرو بودم. بله. شرکت تام ایران خودرو. بله. که دکتر منطقی و اینا بودش که وصلن بودن، که به خانواده هاشمی و اینا وصل بودن و همه بله معنویات همیشه اینجا حاکم بوده و پول هنگفتی رو بردن. حالا میخوام بهت بگم که افشین جان، چیز توی مسئله ای که مثلا میام روی قضیه خود رو که عرض میکنم، ببینید سالیانه چندین هزار شهروند دارن کشته میشن توی جاده ها، دارن سلاخی میشن. خب سوای این که خودش داره کشته میشه، خب از کشته شدن یک ناناور خانه یا یک زن یا یک مرد ببین چند نفر دیگه ببین عزادار میشن. ببینید وضعیت روانی جامعه خب تموم شد رفت،
تموم شد. بله
تمام سفرهای هوایی
بیشتر وقت نداریم، اگه ممکنه یه جمع‌بندی بکنیم.
تمام سفرهای هوایی پر از خطر، پر از ریسک و همینطوری داره کشته میگیره. سفرهای جاده‌ای همچنین. من شایستگی اینو دارم که بخوام خودروی با کیفیت سوار شم. پس میتوانیم با این پیمانهایی که میتوانیم با آمریکا ببندیم، دوباره فناوری وارد ایران بشه، به قول شما اشتغال زایی صورت بگیره. و افشین جان مطمئن باش اگر تهران، فرودگاه‌های داخل تهران، این فرودگاه دیولپمنت، این گسترش درش درست صورت بگیره، من به شما قول میدم دبی دیگه وجود نخواهد داشت.
حالا وجود داشته باشه، من نمیخوام اونا هم وجود داشته باشه. نه وجود دیگه ما هم میتونیم وجود داشته باشیم. بله.
من میخوام بهت بگم که چقدر اهمیت داره. اینکه میگم وجود نخواهد داشت، خواهید دید که تبدیل به شهر کشوری خالی از سکنه خواهد شد. پس ببینید این گلوبالیزم، خب اون کسانی که از امارات دارن پول دارن به جیب میزنن، شرکت گلوبالیستی مثل ایرباس که داره پول هنگفتی داره بابت وجود امارات داره به جیب میزنه و اصلا حاضر نیستش که میخوام بگم اگه دنبال دشمنان میگردی همینا هن، چون میدونن با آزاد شدن ایران قطر تغییر خواهد کرد، امارات تغییر خواهد کرد، شرکت‌های هواپیمایی حتما میان داخل ایران فرود میان، سوخت کمتری مصرف میکنن، از نظر زمان کمتری صرف میشه که اینها بیان داخل ایران بشینن و از ایران بخوان مثلا ترانزیت ها بخواد صورت بگیره. فقط مسیرها که مسیرهای دریایی یا مسیرهای زمینی که خب مسیرهای هوایی هم هستش دیگه. حالا چقدر ما میتونیم بابت اینا ترانزیت دریافت کنیم که در نهایت موجب رفاه و آسایش ملی خواهد شد. همه اینها توجه میکنی؟ پس به هم دیگه آگاهی رسانی بکنیم که بگیم آقا قبلا ما رو از سوریه شدن میترسوندید که آی سوریایی میشیم، الان راحتر از ما دارن زندگی میکنن مردم سوریه.
بله.
از نظر روان جامعهشون از ما سالم تره. توجه میکنید؟
بله.
سپاسگزارم از یه گذاشتی. حالا
سپاسگزارم.
خیلی ممنون.
فقط من به عنوان آخرین بخش بگم که اضافه کنم به صحبتایی که واقعا منافع ملی هیچ کشوری در نابودی کشور دیگه نیست واقعا، و این یک میتونم بگم خط غلطی که از اول ساخته شده. همه کشورها میتونن ثروتمند باشن، همه کشورها میتونن متمول باشن، مردمشون در رفاه زندگی بکنن. این کره زمین ما خیلی بیشتر از نیاز ما منابع داره و میتونیم همه مردم دنیا میتونن خوب و خوش کنار هم دیگه و با آرامش و در بهترین سطح زندگی کنن. سپاسگزارم و تا دیداری بعد، بدرود.
Entonces